ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه میگوید در صورت تغییر در مصوبه شورای عالی امنیت ملی سران فتنه محاکمه خواهند شد. محمود عباس اسناد عضویت در دیوان بین المللی کیفری را امضا کرد. لیتوانی با آغاز سال نو میلادی به واحد پولی یورو میپیماند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر رهبران معترضان که او آنها را سران فتنه خوانده تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه برای آنهاست. رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مسئولان قضایی سخن می‌گفت، حصر رهبران معترضان را قانونی و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست. این سخنان در حالی مطرح شده که علی مطهری نماینده تهران در مجلس، حسرت میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که حسن روحانی رئیس جمهور در زمینه رفع حسر از این دو کوتاهی کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بعد از ظهر چهارشنبه اسناد مربوط به عضویت در دیوان بین المللی کیفری را امضا کرد. امضای این اسناد به فلسطینی‌ها فرصت می‌دهد پس از عضویت علیه مقام‌های اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی به این دادگاه شکایت کنند. آمریکا در بیانیه‌ای با انتقاد از اقدام محمود عباس آن را غیر سازنده و باعث ایجاد تأخیر بیشتر در گفتگوهای صلح خاورمیانه دانست. دیوان بین المللی کیفری مستقر در شهر لاهه هلند می تواند افرادی را که از تاریخ اول ژوئیه سال 2002 میلادی به بعد متهم نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شده اند تحت پیگرد قضایی قرار دهد. لیتوانی به عنوان 19 کشور اتحادیه اروپا همزمان با آغاز سال 2015 میلادی به واحد پولی یورو می پیوندد. این کشور حوزه دریای بالتیک جدیدترین کشوری است که یورو را به عنوان پول واحد در اتحادیه اروپا جایگزین پول ملی کشورش می کند. رئیس جمهوری لیتوانی در بیانیه‌ای پیوستن به یورو را گامی مهم به سمت انطباق عمیق‌تر اقتصادی و سیاسی با غرب خوانده است. لیتوانی سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا پیوست. پیش از این استونی و لتونی نیز به عنوان دیگر کشورهای حوزه دریای بالتیک به واحد پولی یورو پیوسته بودند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گزارش داد که بازداشت یکی از مدیران شهرداری به دلیل اتهامات امنیتی بوده است. جعفر تشکری هاشمی افسوده است که پرونده این مدیر شهرداری در مرحله تحقیقات است و او اطلاع بیشتری در این باره ندارد. در آبان ماه خبرگزاری های ایران از بازداشت حجت الله بهروز قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داده بودند. معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران در آن زمان اتهامات این مقام ارشد شهرداری را شخصی و غیر مرتبط با مسئولیتش در شهرداری اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش آقای بهروز هنگام عزیمت به یک سفر خارجی در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی نماگر باشید که هر هفته همکارم آرش حسنیا از آخرین اخبار و حوادث حوزه اقتصادی در ایران برای شما تهیه می‌کنه. با هم به این مجله گوش می‌کنیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره آمارهای منتشر شده در هفته جاری با هم سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان.
لابلای یادداشت‌ها.
ز
سعید لیلاز، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، به مهمترین عوامل مؤثر در نوسانات اخیر بازار ارز پرداخته است. این کارشناس اقتصادی در تحلیل خود عامل اول را تأثیرات روانی ناشی از توافقات هسته‌ای دانسته که به نوشته آقای لیلاز بر جامعه حاکم شد و موجی را به راه انداخت که نتیجه آن نوسان قیمت ارز بود. عامل دوم در این تحلیل تأثیر اراده سیاسی بعضی از جناح‌های سیاسی اعلام شده که به نوشته سعید لیلاز به اندازه کافی پول و قدرت دارند. بر اساس تحلیل این تحلیلگر اقتصادی، این گروه‌های سیاسی تلاش کردند که به دلیل تمدید مذاکرات و بلا تکلیفی بازار ارز را متلاطم کنند. سعید لیلاز سومین عامل مؤثر در شکل‌گیری نوسانات در بازار ارز را کاهش قیمت نفت می‌داند. به نوشته این کارشناس اقتصادی، درآمد قیمت نفت از طریق کاهش عرضه ارز به بازار آزاد بر روی عرضه دلار و تقاضای آن اثر گذاشته است. آقای لیلاز در بخشی از تحلیل خود پیش بینی کرده که قیمت دلار در سال آینده در محدوده 3500 تومان تا 3600 تومان در نوسان باشد. او در این حال عملکرد بانک مرکزی را در مدیریت این نوسانات قابل تقدیر دانسته است. جعفر خیرخواهان در تحلیلی که در وبسایت اقتصاد نیوز منتشر شده به قصه وابستگی اقتصاد به نفت پرداخته است. این مدرس اقتصاد با اشاره به قرار گرفتن قیمت نفت در سرازیر شدید در ماه‌های اخیر، شرایط سال‌های گذشته و رسیدن قیمت نفت به بشکه 100 دلار و حتی بیشتر را شرایطی استثنایی و غیرعادی قلمداد کرد. به نوشته آقای خیرخواهان، هر زمان قیمت نفت افزایش شدیدی می‌یابد، مصرف کنندگان انگیزه قوی برای کاهش مصرف انرژی پیدا می‌کنند و بنگاه‌ها نیز انگیزه قدرتمندتری می‌یابند تا هم در روند تولید و هم در تولیدات خود مسئله کاهش انرژی و بهره‌وری انرژی را مد نظر قرار دهند. این اقتصاددان کمیابی و منابع محدود را واقعیت گریزناپذیر زندگی بشر دانسته و اضافه کرده است که نمیتوان عامل قدرتمند فناوری و نوآوری‌های علمی را در رشد و پیشرفت اقتصادی بشر نادیده گرفت. به نوشته آقای خیرخواهان، اینک ما مانده‌ایم و تجربه چند باره کاهش قیمت نفت بدون اینکه از تجربیات گذشته خود و دیگران درس بگیریم. این مدرس اقتصاد در پایان تحلیل خود تاکید کرده است که با تمام شعارها و هشدارهایی که نسبت به وابستگی اقتصاد به نفت داده میشد، این واقعیت تلخ کماکان باقی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی باقی مانده است و متاسفانه حیات و ممات آن تا حد زیادی همچنان به تولید و فروش این کالا وابسته است.
یک عدد، یک تحلیل.
کارنامه کاری اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال منتشر شد. در این گزارش که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4% اعلام شده است. مقایسه این نرخ رشد اقتصادی با آنچه در نیمه نخست سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم خورد، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این مدت توانسته با شیبی ملایم به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد. نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رقمی بهتر از منفی 2.4% نبود که در نیمه نخست امسال به 4% مثبت افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی ایران در این گزارش بدون در نظر گرفتن عملکرد بخش نفت اندکی تعدیل شده و رشدی معادل 3.5% را به ثبت می‌رساند. در گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال نکات بسیاری جالب توجه است. از جمله آن که در این دوره زمانی ارزش افزوده تمام گروه‌های اصلی اقتصاد مثبت بوده، برخلاف آن که در نیمه نخست سال 92 تنها ارزش افزوده بخش کشاورزی رقم مثبتی بود. بیشترین رشد اقتصادی در میان گروه‌های اصلی در اقتصاد ایران طی 6 ماه نخست امسال مربوط به بخش نفت بود که در این 6 ماه در مقایسه با عملکرد بخش نفت در مدت مشابه پارسال بیش از 9% رشد نشان می‌دهد. پس از این گروه که پیشتاز اقتصاد ایران در این دوره زمانی بوده، بخش صنایع و معادن قرار گرفت که در دوره زمانی مورد گزارش رشدی بیش از 7% را تجربه کرد. اما بررسی عملکرد زیرگروه‌های مختلف اقتصادی در میان بخش‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد که نرخ رشد 4% به دست آمده در نیمه نخست امسال بیش از همه مرهون فعالیت بخش نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی و رستوران و هتلداری بوده است. اما صرف نظر از اهمیت و ضریب اثرگذاری عملکرد زیرگروه‌های اقتصادی بر نرخ رشد اقتصادی ایران، بیشترین رشد عملکرد در نیمه نخست امسال در حوزه فعالیت زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی رقم خورد که با ثبت رشد 15.2% روند روبه رشد ارزش افزوده خود را در دو فصل بهار و تابستان ادامه داد. پس از این زیرگروه بخش معدن نیز با رشد عملکردی 10.5% در نیمه نخست سال 93 در رتبه دوم رشد ارزش افزوده زیرگروه های اقتصاد ایران قرار گرفت. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح این گزارش اقتصادی اعداد و ارقام به ثبت رسیده را نشانه عبور اقتصاد ایران از مرحله بازیابی توان از دست رفته توصیف کرده است. این مقام مسئول بانک مرکزی رشد حدوداً 16% سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی نیمه نخست امسال اما سرمایه گذاری بخش دولتی یا خصوصی را نقطه و نشانه امیدوار کننده برای اقتصاد ایران به شمار آورده است. اگرچه عملکرد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال 92 با رشدی 4% روبرو بوده است، اما مقایسه رقم تولید ناخالص داخلی به دست آمده در 6 ماه اول سال 93 با رقم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 90 از کاهشی 6.5% نشان دارد. ضمن آنکه همچنان منتقدان دولت با اشاره به حس عمومی در میان ایرانیان به تردید در مورد صحت آمار و ارقام بانک مرکزی دامن می‌زنند، چرا که به باور این منتقدان باید این اعداد و ارقام مثبت در حال و هوای خانوارهای ایرانی نیز بازتاب و نمود داشته باشد که به باور آنها چنین نبوده است.
گزارش بازار.
در هفته جاری علاوه بر انتشار آمار و ارقام مربوط به عملکرد کلان اقتصاد ایران در نیمه نخست سال، مرکز آمار ایران آمار بیکاری تابستان را نیز منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در ایران در فصل مورد گزارش به کمتر از 10% رسیده و بر رقم 9.5% آرام گرفته است. این رقم نسبت به نرخ بیکاری بهار امسال یعنی فصل قبل با کاهش 1.2% روبرو شده است. در همین هفته بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه نیز خبر داد که بر اساس این گزارش متوسط این رقم به 17.2% رسید که این رقم از ادامه روند کاهش شتاب نرخ تورم خبر می‌دهد. متوسط نرخ تورم در آذر ماه نسبت به متوسط نرخ تورم در آبان ماه کاهشی 1% را تجربه کرده است. اما نکته مورد توجه در گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه آذر امسال است. یعنی در حالی که این گزارش از کاهش شتاب نرخ تورم 12 ماه خبر می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه در مقایسه با نرخ تورم مشابه آبان رشد داشته و از کمی بیش از 15% به 16.7% افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه که مقایسه نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل از آن است، از 1.5% آبان ماه با رشد 0.4% در آذر ماه امسال به 1.9% افزایش یافته. این افزایش ها در نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه به افزایش نگرانی ها درباره روند تغییرات نرخ تورم در ماه های آینده می انجامند. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در گزارشی این روند روبه رشد نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه را حاصل تکانه قیمتی در بازار ارز طی هفته های گذشته دانسته است. بر اساس این گزارش بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران طی ماه آذر حدود 4% افزایش داشته است که همین رشد قیمتی در بازار ارز آثار خود را بر نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه تورم در آذر ماه بر جای گذاشته. نرخ تورم ماهانه در آذر ماه سال 93 در حالی اندکی به کمتر از 2% رسیده است که این رقم در یک سال و نیم گذشته بالاترین رقم نرخ تورم ماهانه بوده و رکوردی تازه از رشد ماهانه تورم در 18 ماه گذشته به ثبت رسانده است. رشد نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در 3 ماه گذشته به طور مداوم تکرار شده، به طوری که در پاییز امسال نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 0.3% افزایش نشان می‌دهد. رشد مداوم نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین افزایش قدر مطلق نرخ‌های تورم ماهانه تایید نظر کارشناسان است که با پیش کشیدن تئوری هسته سخت تورم بر این باور بودند که دولت در ماه‌های پیش رو با چالشی سخت برای کاهش بیشتر نرخ تورم روبرو خواهد شد. با شنیدن این گزارش به پایان این نمایر رسیدیم. از اینکه تا پایان این نمایر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.